بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله بحث نماز از پند ساله و توضیحات از آقای مجذوب علی شاه. نماز اولین حکم اسلامی است و البته به جماعت پسندیده تر است که اجتماع مؤمنین از عبادات محسوب و برکت و رحمت است. باید تنبلی نکرد و نماز صبح و مغرب را که نزدیکتر به صورت نماز وسطاست مخصوصا تا بشود در اول وقت به جا آورد و کوشید که حال مطابق باشد با گفتار و دل را با دلدار داشت، او را حاضر دانسته به اذان و اقامه خود را آماده کارزار با نفس کنند. توضیحاتی که فرمودن اینه که دنباله مبحث نماز، نماز عبادتی است که گفتیم در تمام ادیان و مذاهب وجود دارد. این است که تقریبا در تمام زبانها هم لغت نماز معادل دارد. دو نوع نماز داریم، یک نماز قالب و یک نماز قلب. نماز قالب را باید مطابق دستوراتش انجام بدهیم و از خداوند بخواهیم که نماز قلب هم نصیب ما کند، یعنی همین نماز قالب را تبدیل به نماز قلب کند. بر این اساس بعضی ها نماز نمی خوانند، میگویند نماز دو رکعت بود که علی علیه السلام خواند. بله، نماز واقعی همان نمازی بود که آن بزرگواران خواندند، طوری که تیر از پای حضرت کشیدند و ایشان متوجه نشدند. حضور پیغمبر گفتند در این جنگ تیری به پای علی اصابت کرده، بیرون آوردن آن خیلی دردناک است و ما می ترسیم، چه کار کنیم؟ حضرت فرمودند وقتی که به نماز ایستاد درآورید که متوجه نمی شود، یعنی در آن وقت روحش مسلط است بر بدن. حرف و گفتار بیشتر در نماز غالب است، اما در نماز دل جای حرف نیست و جای گفتار نیست. از این رو در نماز قالب دستوراتی داریم که نمازگزار باید بداند که چه میگوید، با چه کسی میگوید، چه میخواهد. بداند که چه میگوید یعنی معنای عبارت را بفهمد، که قبلا گفتیم از آیه اولیه که برای تحریم شراب نازل شد گفت لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون. به نماز نزدیک نشوید وقتی که مست هستید برای اینکه بدانید چه میگوید. این مطلب استنباط میشود. البته قسمت اول آیه با دستورات بعدی که دارد منتفی است، ولی نسخ نشد. یعنی وقتی آیات بعد آمد و مشروب الکلی را تحریم کرد، دیگر کسی که مسلمان واقعی است مست نمی شود. بنابراین اول آیه منتفی شد، اما بعد عبارت بعدش که حتی تعلمو ان تقولون دلیل این امر را ذکر می کند، برای اینکه بفهمید چه میگویید. اگر ما نمازی را تون تون بخوایم و نفهمیم چه میگوییم خم و راستی شده ایم، ولی این دستور را متوجه نشدیم که این امر را هم باید با تأنی خوان. تأنی هم اینطور نیست که خواندن را خیلی طول بدهیم، بلکه به اندازه معمولی باشد، یعنی همان وقتی که میخوانیم به معنایش هم توجه کن. اما مسئله دیگری که شاید از همین عبارت استفاده کردن این است که میگویند باید قرائتتان هم درست باشد. البته برای کسی که امکان دارد بهتر است قرآن و عبارات نماز را با همان لهجه که پیامبر صلی الله علیه و آله خوانده بخواند، ولی خیلی ها نمی توانند و اصلا این تلفظ ها برایشان مشکل و حتی محال است. امروز در روز زبان های خارجی که یاد می دهند علمی به نام فونتیک دارند که درس می دهند تا شخص تسلط را یاد و تلفظ را یاد بگیرد، یعنی همونطور که کلمات آن زبان را بگوید که اهل آن می گوید. ولی خیلی راه دیده در سنی هستن که نمی توانن چنان کنن. تارهای صوتی آنها به نحو خاصی تنظیم شده که نمی توانن به آن صورت تلفظ کنن. ولی نمی شود گفت که نماز چنین کسی باطل است. بعضی ها می گوین اگر این طور قرائت نکنی اصلا نمازت باطل است. اگر این طور بگوین او دیگر نماز نمی خواند، چون که اصولا نمی تواند چنین قرائت کند. به هر زبان و به هر لهجه‌ای که باید نماز را بخواند. البته اگر کسی بتواند و امکان داشته باشد که خصوصا حمد و سوره را مطابق قرائت صحیح عربی بخواند بجاست. ولی این طور نیست که اگر نتوانست نماز هم نخواند یا نمازش باطل است. این یک جمود یا شیوه خاصی است که در خیلی از موارد ایجاد شده است. حتی در مراسم حج در مکه هم دیدم بعضی ها مثلا از کسی خواهش و تقاضا میکنند که از طرف ما دو رکعت نماز بخوان، به خصوص راجب نماز طواف نسا مقیدند که قرائتشان چنین باشد، در صورتی که عبادت یک امر شخصی است. آیا ما می توانیم به کسی دیگر بگوییم که از طرف ما به آن آقا ارادت داشته باش یا این آقا را دوست داشته باش؟ اینها یک امر شخصی است. انسان اگر همان نماز غلط را هم بخواند به اندازه‌ای که بتواند از نمازی که نخوانده و دیگران برایش بخواند بهتر است. اما شرط دیگر نماز این است که به کسالت نباشد. البته هم در ابتدا بیشتر راجع به منافقین بود، چون نمازها را به جماعت بودند منافقین برای اینکه شناخته نشوند به نماز می آمدند، منتها با حال کسالت، که فرمود و اذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا. و جای دیگر می فرماید الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم یراءون. کسانی که در نمازشان سهل انگارند آن را سهل می دانند یا از روی ریا نماز می خوانند، اینها تمام جهاتی است که نماز را باطل می کند. اما در نماز قلب در دستوراتی که داده شده می فرماید اقم الصلاة لذکر، نماز را به پا دارید برای ذکر من که من را به یاد بیاورید. از این آیه دو نتیجه می توان گرفت. اولا هدف نماز یاد خدا و ذکر خدا است. بنابراین تا بشود باید توجه کنی به معانی آنچه گفته می شود و به یاد خدا باش. مسئله دیگر نمی فرماد اقرأ الصلاة، نمازت را بخوان. ما در فارسی می گوییم نماز خواندن. این درست است، یعنی نمازی که خم و راست می شویم و حرفهایی را که می گوییم خواندن نماز است. ولی قرآن در همه جا از مصدر اقامه استفاده می کنند. اقم الصلاة یا اقام الصلاة یا مقیم الصلاة. نماز را باید بر پای داری. نماز همانند ستون اصلی خیمه است که برای چادرها و خیمه ها می زنند. پس نماز را باید بر پا بداری، به طوری که ستونی باشد برای خدمت و چتری که همه زندگی ما را در بر بگیرد. نماز شخص تنها را فرادا می گویند. در نماز جماعت شرایطی برای امام یعنی پیش نماز گفته شده که در اینجا مورد بحث ما نیست، ولی برای مؤمنین و برای دیگران توصیه شده و مستحب به مؤکد که نماز را به جماعت بخوانند. حتی بعضی نمازها اصلا بدون جماعت معنی ندارد و نمی شود خوان، مثل نماز فطر و نماز قربان. حتی باید به جماعت خوان. نماز جمعه باید به جماعت خوانده شود و در واقع این جماعت سرایت حال قلب از مؤمنی به مؤمن دیگر است. میگویند دیدن مؤمن انسان را به یاد خدا می اندازد. بنابر این اگر عده‌ای مؤمن هم دیگر را ببینند و هیچ حرف هم نزنند، همان دیدار یک دیگر برای قلب مؤثر است. و دعایی هم که در جمع گفته می شود وقتی همه با هم بخواهند بیشتر مؤثر است. این در زندگی معمولی هم هست. اگر چند نفر صمیمانه از شما تقاضایی بکنند، اگر یک نفر باشد شاید قبول نکنید، ولی اگر چند نفر همون درخواست را بکنند قبول میکنید. این مثال برای این است که درک کنیم که نماز به جماعت ارزشش بیشتر است. نمازها یومیه 5 تا. اصل نمازها همین 5 نماز هست، ولی اجازه دادن، امر نکردن که نماز ظهر و عصر را با هم و نماز مغرب و عشا را نیز با هم بخوانیم که 3 نوبت به نماز بیست. دستور دادن که به خواندن نماز در اول وقت آن دقت کنیم، به خصوص نماز وسطا را. وقتی نماز را به منزله شرفیابی به بدارگاه عظمت الهی بدانی و طوری تصور کنی که خداوند وقتهایی تعیین کرده و به ما اجازه داده که در آن اوقات به حضور شرفیاب بشوی، در این صورت باید هرچه زودتر عجله کنی و سعی کنی که درست سر موقع به آنجا بروی. اگر فرمودن نماز صبح در اول طلوع فجر صادق است، باید اشتیاق نشان بدهیم. اگر اشتیاق داشته باشیم موجب می شود همان لحظه‌ای که فرمودن نمازمان را بخوانیم، یعنی در اول وقت. همین اشتیاق برای سایر نمازها هم باید باشد و سعی کنیم نمازها را در اول وقت بخوانیم. اگر به خواندن در اول وقت مقید باشیم، کم کم آن اشتیاق و دل حضور رخ میده. در مورد نماز وسطا هم تأکید کردند. در قرآن فرموده حافظو علی صلات و صلات الوسطا، مراقب نمازها باشید، به خصوص نماز وسطا. لغت وسطا به معنای میانه، معتدل و صحیح است. کما این که مثلا در مورد داستان چند برادر که رفتن محصولشان را در باغ بردارند، هر کدامشان چیزی گفتند که قرآن می‌فرماید اوستهم، این طور گفت که تقصیر خود ماست، چرا خدا را تسبیح نمی‌کنی. در این آیه اوستهم یعنی کسی که عادل‌تر و بهتر بود. و از وسطا را اگر به این معنا بگیریم، یعنی از همه نمازها نمازهایی را که بهتر بخوانیم و بهتر بتوانیم به یاد خدا باشیم، آن برای ما نماز وسطاست. معانی دیگر وسطا وسط است. نمازهای یومیه 17 رکعت در شبانه روز. مأخذ شبانه روز اگر مبدأ آن شبانه روز را حساب کنیم، یعنی وقتی میگوییم چهارشنبه، از طلوع آفتاب روز چهارشنبه میشود، در این صورت نماز وسطا نماز مغرب میشود. برای اینکه دو نماز قبل از آن، نماز ظهر و عصر، و دو نماز بعد از آن، نماز عشاء و نماز صبح. اما اگر شروع شبانه روز را از شب حساب کنیم، وقتی میگوییم چهارشنبه، از شب چهارشنبه چهارشنبه حساب شود، در این صورت نماز صبح نماز وسط میشود. برای اینکه دو نماز قبل از آن و دو نماز بعد از آن. پس برای اینکه از معنای لفظی وسطا اطاعت کرده باشیم، این دو نماز را باید مراقبت بیشتر کنیم، یکی نماز صبح و یکی نماز مغرب. البته مستحب به مؤکد است، ما دستور داریم همه نمازها را سر وقت بخوانیم، ولی در مورد این دو نماز تأکید بیشتری است، خصوصا در مورد نماز صبح. توصیه فرمودند که تنبلی نکن، صبح بیدار باش. البته این که فرمودن تنبلی نکنی وقتیست که به اختیار خودمان، ولی تنبلی کنیم و جلوی نماز را بگیریم، و الا کسی که مریض است و خوابش میگیرد، مثلا اشخاصی که قلبشان مریض است یا اعصابشان مریض است، گاهی نمیتوانند بیدار شوند، بر آنها حرجی نیست. ولی خودمان تا اراده و توجه داریم، به محض اینکه وقت نماز صبح شد باید بلند شویم. درباره این موضوع داستانی است که من از مرحوم آقای حاج محمد باقر سلطانی، فرزند حضرت آقای سلطان علی شاه، شنیدم. ایشان شرحی می‌فرمودند از پدر زنشان که چون نایب الحکومه بود و تشکیلات و تشریفات حکومتی داشت، قبل از تشرفش خیلی اوقات دیر بیدار می شود. بعد که مشرف شده بود، در جلسه تشرفش جزء تعهداتی که آقای سلطان علی شاه فرموده بودند، تقید به خواندن سر وقت نماز صبح هم بود. عرض کرده و من نمی توانم، چون غالب شبها مهمانی های رسمی و من شرکت می کنم و دیر می دار بشم. پس شما توجهی بفرمایید. ایشان فرموده اند تا 40 روز من بیدارت می کنم، دیگر بعد به عهده خودت است. آن ایام مصادف با تابستان بود که مردم در پشتبان می خوابیدن. گناباد هم که همه هوایش را دیده این، خودش میگویند وقتی خوابیده بودم یک مرتبه دیدم در خواب مثل اینکه یک عقرب مرا گزید. به زحمت پا شدم، شمد را کنار کردم، دیدم هیچی نیست. تا متوجه خودم شدم صدای اذان آمد، فهمیدم فرمایش ایشان است. بلند شدم، نیمه شب فردا دیدم مثل اینکه محکم در میزنن، من را صدا میزنن. تعجب کردم، پا شدم، به دو آمدم در پشت بام پایین، در را باز کردم و نگاه کردم، دیدم هیچ کس نیست. در را که بستم صدای مؤذن بلند شد. 40 شب به همین ترتیب بیدار میشدم. یک شب که در پشت بام خوابیده بودم، آفتاب که زد، از حرارت آفتاب بیدار شدم، تعجب کردم، بلند شدم، دیدم که نمازم قضا شده. حساب کردیدم روز 41 است، چون ایشان 40 روز فرموده بودند. حالا آنها به اصطلاح شوق دارند، در دل از خدا بخواهند خدایا ما را بیدار کن. البته آنهایی که معذورند معذورند، آنها را خدا بخواهد که عذرشان را برطرف کن و توفیق هم داشته باش. اگر دستورات ظاهری نماز غالب را دقیقاً انجام بدهی، امید اینه داری که خداوند توفیق نماز قلب را هم به ما بده. نماز قلب همان عبارتی است که فرمودن الذین هم فی صلاتهم خاشعون، آنهایی که در نمازشان یعنی نماز قالبشان خاشع هستند، خیلی فروتن هستند، احساس می کنند که در مقابل عظمتی قرار گرفتند.